عرض شود خدمت شما که از شدن بحث این بود، مسئله این بود، علم اجمالی داریم که احد و شیعن نجس است. اگر چیزی با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرد، آیا وجوب اجتناب خواهد داشت؟ یا در ناحیه ملاقی اصالت الطهاره جاری می‌ماند؟ سوالی دو قول در مسئله است. علامه هلی، یعنی بزرگشون تو قبلیاشون سید ابن زهره، تو علانیا میرزای ناینی، نه بعد اینا معتقدن به اصطلاح ملاقی همانند ملاقا وجوب اجتناب داره.
فرمودی
مرحوم نانی
در
گویا
به یک طرف یک
چیز اضافه شده. مقابل این قول دوم شیخ انصاری آخوند خراسانی مرحوم امام خمینی
همیشون
صورت امام انتقاد میکردن. امام اگر دقت کنید به ادله شیخ زیاد نقد میکنه، ولی در فتوا و نتیجه خیلی مثل شیخ با سال جوار همینجوره، یعنی به دلیلا اشکال میکنه راه حل، ولی دوباره آخر سر میبینی خیلی جا همونو میرسه که اونا میرسن تا از یه راه دیگه. این حالا کار که میکنید با متونشون مثلا تو فقهاشون زیاد میبینید، یعنی مثلا تو فتاوا شما مقایسه کنید خیلی تفاوت نمیبینید علل قاعده نتایج، ولی وقتی که ادله رو میخونید میبینید نه محاوره خیلی زیاد بوده تفاوت زیاد. اینا گفتن که نه اجتناب از ملاقی لازم نیست و اصالت و طهاره در ملاقی جایی میشه. مشهور میگه مشهور گروه اول مجموعاً سه استدلال دارند که از ضعیف به سمت قوی شیخ اینها رو نقل میکنه. سه دلیل دارند. دلیل اول آیه ورزه فحجر که میگه از رجز یا از رجز اجتناب کن، درسته؟ گفتن خب دیروز سه تا نقل از امام گفتم که یکیشو شیخ همینجا میگه، دوتاشو دیگه نداره که همون تو جزوه هاشی هست. نقل شیخ انصاری نه دیگه، این آیه حد اکثر بر وجوب اجتناب از بگید چی؟ نجس دلالت داره، ولی دلالتی بر وجوب اجتناب از ملافی رجز نداره و اصلا آیه در مقام بیان حکم رجز است نه حکم ملاقی رجز، درسته؟ از این جهت در مقام بیان نیست اصلا.
خب این نقد شیخ بود. دو نقد دیگر
نقد امام بوده تو یا شیخ؟
این امام داره، شیخ هم داره. متد امام سه تا نقد داره، سومیشه فقط شیخ داره، درسته؟ دو نقد دیگر از مرحوم امام. متد البته این شیخ مثلا مقام بیان رو دیگه نگفت، اینا رو از امام گفتن. خب نجاشی. دو نقد دیگر از مرحوم خمینی هست. اولا ثابت نیست بگید که در زمان نزول آیه رجز به معنای شرعی نجس نقل داده شده باشد، و چه بسا همچنان واسه این هم تو متن امروز هست، واسه در معنای لغوی چی باشه؟ بگید
پلیدی
باشه. این از این. و سامیر بگید
الافرز این که انتقال پیدا کنید
میشه اعیان نجس نمیده. سامیر بر فرض پذیرش نقل رجز به معنای اعیان نجس است و متنجس را در بر نمی‌گیرد. این یه تیکه که دیروز هم گفته بودم منتها متنش مونده بود، اینو بخونیم فعلا. ول اقوا هو ثانی، یعنی کدوم قول؟
عدم
وجوب اجتناب از منافی. اما اولا در مورد اون آیه بگید و رجز فحجو فلما ذکر، برای اون چیزی که از مطالب قبلی هم فهمیده میشود و حاصل ما ذکر این است که ما من میکنیم. حالا یکی بگم این اولا ثانی هم نداره، چیز تو حاشیه میگه من خیلی فکر کردم این اولا ثانیانش واس کو نداره، راستم تو متن ثانیانی نداره. حالا ببینید شما یه اولا مثلا اون چرا گفته مثلا میشم تو ذهنش بوده، اما اولا در مورد آیه این، اما ثانیان در مورد روایت این، ثالثا در مورد اون دلیله که علم اجمالی الان سه طرف پیدا کرده این، ولی دیگه اونا ثانیه و ثالثه رو استفاده نکرد.
اصل شما.
اما اولا فعل ما ذکر و حاصل بگید ما ذکر این است که من میکنیم اون چرا که در قنیه ابن زهره است. من بیان کی میشه؟ ما فعل قنیه. آره در قنیه چیه که دلالت میکند وجوب اجتناب از نجس بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس، اگر نباشد بر اون ملاقی اثری از اون نجس. چون اگه اثر از اون نجس باشه این هنوز حامل عین نجاسته. خب این که شکی نیست، بحث سر اینه که فقط ملاقات باشه حامل عین نجس بگید نباشه. ما من میکنیم دراعت وجوب دوری کردن از نجس را بر وجوب دوری کردن از ملاقی نجس، حتی اگر اون ملاقی حامل عین نجس نباشه، که حامل باشه از بحث میره بیرون. معلومه؟ تازه دوری کردن از خود ریز هین ازن که ما ملازمه رو قبول بگید نکردیم، این صرف یک تعبد خاصه، باید تدعیل تعبدی بیاد قبول کنیم. حالا وقتی که حکم اشاره به وجوب دوری کردن از مشتبه در شبهه محصوله، خب این دلیل، این دلالت نمی کند بر وجوب دوری کردن از ملاقی شبهه محصوله، چون این ملازمه کجا ثابت شد که ما بخوایم از این به اون منتقل بشیم؟ درست آقا؟ حالا مسئله تو این را جور دیگه قبلا گفته بودم، من تو متن مثال دیگه زده. اگر کسی اصل مسئلهش هم بلدی، کسی استبرا کرد بعد از استبرا رطوبتی از اون خارج شد، میگید پاکی یا نجسه؟
اگر بدون استمرار استمرار نکرد رطوبت خواهد شد میگید چیه؟
نجس.
خب چرا اصلا تعالی جاری نمی کنید؟
استصحاب
چرا استصحاب میکنید؟ داخل بدن کسی نجس نیست که تو استصحابش کنید. نجاست مال بیرون.
اما حدیث اینطوری برمید. آخر روایت داشتیم. حالا شاید بگیم ما اصلا خود روایت داشتیم. خود روایت
تن روایت نیست. اصلا بس ربطی به چیز نه. تعبدی نیست. علال قاعده است. استصحاب ادامه اون بود. چون ظاهر حالیه که اونی که خارج میشه ادراره ظاهرم که باشه اصل جاری بگید نمیشون ظاهر اماره است دیگه به همین خاطر فتوه نجاستش بعد اگه استبرا کرده بود اولا که دیگه این ظاهر حال وجود نداشت به خاطر اینکه دیگه خب اون استبرا که کرده اونی که در مجرا بوده خارج شده سایرم اگر می بود البته رواد داله بر طهارت داله رواد داله این برشند لقب مفهوم ندارد وصف مفهوم ندارد به شما از این میخواد استفاده کنید اون برای که میگیم نجسه
حکمت استبرار رو اینطوری توی روایت
حکمت قابل تخصیص و تعمیم نیست در رواد استبرار داله بر طهارت بلن بعدن استبرار هستن اینو که رواد خودشون دارن میده
برای اینکه لفت داشتن یا
نخه چه لغویت پیش میاد خب اینو گفتن ربطی نداره که اون وقت اون اگر علت بود چرا رفتون درست بود اگر علت بود تعمیم و تخصیص میداد دیگه در نه اینکه اون وقت ثابت میگرد مفهوم علت بهش میگرد اون مفهوم علت میشد در حالی که تعلیم نیست حکمته ما هم لغم و وصف و قبول نداریم ولی خب همون فتوا رو میدیم چرا؟ چون وقتی استبرام نکرده ظاهر حال اینه که اینی که داره خارج میشه از آسمون نمیده باقی همون بول یا منیه دیگه ظاهرش اینه و چون ظاهر حال از بگید اماراته خب بر اصل مقدم میشه جای اصل تاره دیگه نخواهد یه نکته راجع به ظاهر حال بگم نمیده یه ظاهر در احکام بریم زبان الفاظ هم اون الان محل بحث ما نیست یه ظاهر حال داریم در موضوعات که محل بحث ما اینه درست؟ در زاران در موضوعات دو تا
همینه
اونم تو موضوعات مطالعه یه قصه جداگانه هم داره اون تشخیص مدعی منکره حالا ما بحث اون تشخیص مدعی منکر نیست
از همین
سلخه ولی ملازمه بینشون نیست چون اونجا بحث روی البینات و المدعی و الیمین حالا منکر در روایت اومده بعد میخواییم مدعی منکر رو مفهومش رو مشخص کنیم بعضی رو تعیین مفاهیم میشه دقت میکنی؟
بله
که بعد الان این مفهوم یعنی مطابقه هست مطابقه ظاهره ولی الان اینجا بحث معنای آیه یا روایت نیست بحث تطبیق اون نیست این ظاهره حال دوتا مبناست یه گروه معتقدن وقتی که ما در موضوعات به زن قوی برسیم ولی اون زن اطمینانی
نباشه
این ظاهر در موضوعات حجت تو احکام نیست دار چون احکام میشه انصداد انصادی نیست ولی در موضوعات میگه گروه مقابل مثل آقای خوین ها معتقدن که نه باید به حد اطمینان برسه اگه نرسه ما قبول نمی کنیم اون موقع حالا مثال هم براتون میزنم ثمرش روشن بشه این ظاهر میشه ظاهر باز برای از چی میشه مقدم میشه عرض شد خدمت شما که سر این در نزا چیه؟ سر این نزا اینه که اعتبار این ظاهر حال در موضوع قاعد از کجا میخواد بیاد؟ این اماره کجا اعتبارش بگید ثابت شده این به این صورت میخواد اثبات بشه که در مرعا و منظر معصوم در موضوعات امور شرعیه دقت میکنید در موضوعات امور شرعیه متشرعه می اومدن به ظاهر حال استناد میکردن و ظاهر رو در موضوعات بر اساس چیکار میکردن مقدم میکردن اگر این در این حد ثابت بشود که به حد ظن قوی همین کار را میکردن قول اول اثبات میشه اگر این ثابت نشود این باید حجتش رو دیگه از اطمینان بگیره. بنابراین ظاهرال تنها در جای حجت میشه که ما به حد اطمینان برسیم. سر اختلاف اینه. خب حالا اثرش رو بگه. مثلا فرض کنید کاسه توالت آدم اطمینان به نجاست داره، چون خود کاسه توالت، چون اطمینان به نجاست داره که اصلا طهارت جاری بگید نمیشه. یا همین بللی که بدون استبرا خارج میشه، اطمینان به این داره که این بوله. خب ظاهر حالی که این بوله دیگه اصلا طهارت جاری بگید نمیشه. اینجا اختلافی پیش نمیاد. جاهایی هم که مثلا همتونم راحت میشم رو فرش رطوبتی میخوره به پاکیس میشه، شاید بول باشه. خب بله شاید بول باشه، ولی نه زن قوی به نجاست دارم نه اطمینان. اینجا هم همه اصلا طهارت جاری میکنن. به تو خیابون داری رد میشی، ماشین رد میشه، یه رطوبتی میپشه به لباس، شاید نجس باشه بال، شاید نجس باشه، ولی نه اطمینان به نجاست داری نه تا زن قوی اوغلایی. اینجا هم همه اصلا طهارت جاری میکنن. درسته تا اینجا؟ اختلاف کجاست؟ اختلاف در اونجاییست که زن قوی اوغلایی به نجاست میاد ولی به حد اطمینان نمیرسه. اینجا فتوا عوض میشه. کاسه توالت نه، ولی اطرافش دستشویی، اونجا نه کاسه توالت ها، اطرافش که معمولا تو خونه ها، البته الان که اینقدر بعضی خونه ها میشورن آدم اطمینان به طهارت داره، اصلا نیازی به اصلا طهارت نداره، ولی حالا متعارف میگه. خب اینجا هم احتمال نجاست میده، ولی خب اطمینان به نجاست نداره. زن قوی هم حتی حالا ممکنه که زن قوی داره، جایی که زن قوی باشه اطمینان بگید
نباشه،
اختلاف فتوا خودش نشون میده. امثال آقای خویی و اینا میرن سراغ اصالتون طهارت،
اطمینان حاصل نشد،
به طهارت حاصل نشد، به نجاست حاصل نشد، اصالت طهارت جاری میشه دیگه، ظاهرها نیمه جلو اصل رو بگید. اما طرف مقابل که زن قوی رو برای اجرای اصول کافی میدانه، برای ظاهر کافی میدانن، فتوا میده به نجاست. و هر دو مسلک هم همین الان هم قائم داره به اصطلاح شما، اینطور که تو نوشته هایی که درس خارج که هست که نوشتم، به اصطلاح همین زن قوی در موضوعات دفاع میکنه. از اون برم که اطمینانی هم های خویل ها سر اختلاف هم میده. حالا اون نه، این الان انصداد دیگه نیست، تو احکام میشه انصداد. حالا اونا تو احکام هم قائل هم. الان ما داریم تو خود کی صحبت میکنیم؟ موضوعات.
موضوعات هم شما صحبت کنید، شما باید یه،
یعنی به دلیل انسداد ربط داره.
نه باشه، شما باید یه ابزاری داشته باشیم برای حجیت بخشیدن این زن.
همین گفتم دیگه، میگن در مرعا و منظر معصوم متشرعه در موضوعات احکام به ظنون قویه بگو عقص میکردن، معصوم هم رد نکرده پس حجت. مطمئن فقط تو موضوعات.
اون یه کلمه ماهش سیره برام ثابت بشه.
اونا که میگن ساده نشه میشه اطمینان، میگن ظاهر جای حجته، اصلا همه دعوا همینه، همین یک کلمه است. تمام بحث ظاهره ها نره که این یک کلمه را میتوانیم بگوییم یا بگو نمیتوانیم، همش همین یک کلمه است بحث ظاهره ها. اگر شما گفتید که میتوانیم بگوییم زن قوی اوغلای اومد ولو به حد اطمینان بگو
نرسد.
نرسید، ظاهر حال تو موضوعات حجت میشه. درسته؟ اگر هم بگید نه این سیره ثابت نیست، بعد این زن قوی به حد اطمینان برسه که حجتش از اطمینان بگیره. ولی این مطلب مسلم است که هر جا ما تو موضوع ظاهر حال آیه نوروزی داشتیم، چون این اماره است دیگه، نمیتونیم دیگه اساطو طهاره بگو جاری کنیم، اینش مسلم و قطعی. معلوم شد چی میگه؟ دیگه اینجا مرحوم شیخ به این مطلب اشاره میکنه که ما که علیه میگیم اصحاب تا اصحاب تا ربطی بحث ما نداره. این دنه آنجا اینجا گذاشتش، الان یه چیزی که باید میگفت بعد اینجا آورد. ما که میگیم اصحاب تا اصول عملی در اطراف علم اجباری، نه همه مال وقتی است که ظاهری برخلاف نباشه. اگر ظاهر باشه، چون ظاهر خودش چی حساب میشه؟ بگید
اماره
حساب میشه، نمیشه از چون کرد. مثلا همین ملاقی که الان ما میخوایم بگیم پاکه، اونا میخوان بگم وجوب اجتناب داره، همین مایی که میگیم پاکه، اگر ظاهر حالش این باشه که نجسه، این ظاهر حال این باشه که اون ملاقای نجسه، دیگه ما نمیتونیم تو ملاقی اصالت و طهارت جاری کنیم، چون اماره داریم دیگه، اماره که باشه اصل جاری نمیشه.
کل شعین طاهر هم اماره است،
کل شعین طاهر اصله، چون پشتش میگه حتی تعلم انه قذر. وقتی حتی تعلم انه قذر بیاد در لسان دلیل علم و عدم العلم بگو عقص میشه، پس معلوم میشه این اصل عملیه، لذا اصال و طهاره اصل عملیه و تازه حالا محرز هم نیست. بله مختصر آفق چه قاعده فقه اماره نیست،
این باید تحلیل بشه.
بله
باید اون چیز خودمون قاعده فقه باید از اماره استیاد شده باشه، استفاده شده باشه، باید
آقا جان استیاد از اماره که فایده نه، استثاب مگه اصلا برات مگه اصلا نی، از رفع ما لا یعلمون است گرفتیمش، رفع ما لا یعلم خودش خبر صحیحه بود دیگه، اماره بود دلیل که اماره باشه که خودشو اماره نمیکنه، نه داره من استثاب هم دلیل صحیح زراره است، اونم اماره است. ببین اماره و اصل عملی چجوری دست بسته نمیشد بگید
اون جفتشون مجرا شک بود ولی اصل عملی موضوع شکه،
موضوع دلیل اعتبار، موضوع در دلیل اعتبار باید ببینیم اگر شک اینا هستون. الان طهارت دلیل اعتبارش موثقه امار بر روایات مشابه، تو روایاتش کل بشه این طهار حتی تعلم انه قذر، برای اینکه حتی تعلم قید موضوع باشه میشه قاعده طهارت، قاعده موضوع باشه. خب پس علم و عدم العلم عقص شده، عقص کشته باشه میشه اصل عملی، ازا قاعده طهارت عباره نیست که اصل عملی دیگه. مثال های دیگه هم داره، مثلا بچه نم داده، خب من یقین ندارم که این بوله، شاید هم مایه دیگری باشه، ولیکن حالا این که مایه دیگری ریخته باشه اینجا اونم دقیقا در همان نقطه خاص، این خلاف ظاهره. اینجا آدم اطمینان پیدا میکنه در اکثر موارد، بعضی جا زن قوی پیدا میکنه که همون بولشه نم داده، درسته؟ اینجا دیگه نمیشه اصالت و طهارت رو ریخته، چون شما ظاهر حال دارید، ظاهر حال برست میشه مقدم میشه و ها که از هر جایی که داشتیم. خدا تو معنای ظاهر حال یادتون باشه که دو مبناست، گروهی قائلن به اطمینان، گروهی قائلن به ظن قوی عقلایی، و این ربط بحث انصاد هم نداره، یعنی این طور نیست که کسی تو موضوعات این ظن قوی رو قبول کرد لزوماً در احکام هم باید قائل به انصاد بشه، چون اعتبارش داره سیره میگیره. شیعه شنیدید میگن مثلا تو موضوعات عید فطر نمیدونم فلان شیعه حاصل، این شیعه خودش که حجیت نداره، این شیعه از این بابت شیعه حاصل میشه ظاهر حال به دست میاد، درسته؟ اون موقع اونایی که ظاهر حال و اطمینان میگیرن باید شیعه‌ای باشه که حد اطمینان برسونه، اونایی که ظن قوی میگیرن ولو به حد اطمینان نرسه.
خب شاید تو لومه هر جا واژه شیعه رو میورد پشمانش یه مفید علم اضافه میگن، اون شیعه مفید علم
یعنی اطمینان دیگه، علم عرفی یعنی اطمینان، دو تا مبناس کلن، دو تا مبناس در ظاهران همش همون سیر ثابت هست یه ثابت نیست، همون یه کلمه ای که گفتی همش همونه بس.
این مفید علم نشون میده که قاعد به اطمینان بوده،
البته ما با یه مورد و دو مورد نمیگیم، ولی در اونجا قطعا غالب اطمینان بوده. اگه بریم در ابواب مختلف همین کار رو داره تکرار میکنه، میگیم به صورت کلی مسلکش بوده، چون ممکنه در بعض ابواب ظاهر مثلا اطمینانی قابل تفصیل قابل بوده، برای همین که این احتمال تفصیل از بین بره، اگر تو ابواب مختلف دیدیم همین وضعیت وجود داره مطلع. این کار رو میکنیم، بله میگیم اینم اطمینانی. این دوتا مبنی است که هست، یاد گرفتی دیگه نداریم، بحث مهمی هم هست، این ظاهر ها هست بحث مهمی است، از اون جاییست که چیز نداره، تیتر نداره تو اصول، متوجه این تیت نداره و بحثی هم که از باید تو اصول بحث
بشه. استصحاب از باید داره تعارض استصحاب با سایر امار
نه ظاهر حال، ظاهر حال که چیست، حجیتش از چیست، رابطش با اصول چیست، اینو همینجا باید یاد بگیر. حله نعم قد یدلو به واسطه بعض امارات خارجیه، مثل اونجایی که استفاده شده باشد نجاست بلل مشتبه، بللی که خارج شده قبل الاستبراء من امر شارع به طهاره عقیبه، یعنی استفیده نجاست بلل
نجاست برر از کجا استفاده میشه؟ از امر شارع به طهارت عقیبه هم. یعنی عقیبه کی؟ خروج بلد، که این امر هم ارشادیست. چطور میگیم ارشادیست؟ من جهت استظهار این که شارع قرار داده این مورد را، این کی را؟ نجاست بلل مشتبه را، شارع قرار داده نجاست بلل مشتبه را از موارد تقدیم ظاهر بر هست. لذا حکم شارع به این که خارج بول است. یعنی ظاهر حال بوده دیگه، ظاهر که اون که مونده همون ادامه بوله، نه این که شارع واجب کرده باشد خصوص وضوع را به خروج بلل تعبدن، که آقای نوروزی کلامش به این منتهی میشد. نه، ما اینو نمیگیم، این همون علل قاعده است، از باب تقدیم ظاهر بحث، یه بحث تعبدی نیست.
استصحاب که ایشون فرمودن اگر از باب زن حجت بدونیم، از باب حجت بدونیم، قابل
استصحاب رو چه اماره بدونیم، چه اصل عملی بدونیم، ابقاء ماکان میشه.
نه ببخشید، منظورم عقل، از باب عقل بدونیم، از مثبت اینا قبولش باشیم،
اون ربطی به اینا نداره، اصل مثبت نمیشه دیگه. لا 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 بابا، اگه از عقل بدونی اماره است دیگه، اصل مثبت نمیشه که. مثبتش هم اگه حجت میشن چون اماره است، منتها استصحاب اماره بشه فرش الاماراته، اصل باشه عرش الاصوله. استصحاب ولو اماره باشه، اگر با ظاهر حال بگم درگیر بشه، با ظاهر بر استصحاب چی میشه؟
مقدم.
چون اماره است، اینم اماره است، این فرش الاماراته. معلوم شد چی شد؟ لذا خیلی این فرق نمی کنه توی فتاوا هم که قدما هم که اماره می دونستم، مثلا شهید هم نگاه کنید همینجوره، وقتی که استصحاب با ظاهر درگیر میشه، ظاهر رو بر استصحاب مقدم میکنه، چون هم که اماره می دونستن فرش الامارات می دونستن. علتش
ما
به خاطر
دلیل شرعی این حرف نمی زنیم که در مورد استمرار،
نه ما به خاطر روایت نمیزنیم، نه روایت ارشادی میشود به همون بحث تقدیم ظاهر بر اصل.
پس چطور اونها کسانی که از باب اطمینان ظاهر حال به قبول دارن، اونها همین حکم،
چون اطمینان دارن به بقای بولیت، علتش
اطمینان مشتبه هست یا نه
مشتبه، چون یقین ندارن، نه اینکه مشتبه یعنی اطمینان ندارن. لذا اگر در جای حالت اینجا که اطمینان هست ولی یه مورد خصوصیتی داشته باشه که اون اطمینان بگید زائل بشود، اونجا خدمت شما عرض شود که اینجا اصل و جاری میکنه. حالا الان مثالش یادم چطه، تو این بدل نیست، جای دیگه است. بله الان یادم نمیاد. استفتاء کردن، این آیه تبریزی میگه، میگه از ما استفتاء که میخواد ثمره فتواشه بگه، میگه از ما استفتاء کردن کسی، یادم واسه مریضی چی داشته، معنا این دواز شدم نیست، که خلاصه می‌خواست اینو بگه، می‌خواست بگه که تو این سوال که اومده بود گفتم فلان مریضی داره اینا، دیگه با اون شرط برای ما اطمینان حاصل نمی‌شد به اینکه این بقای من نیست. گفتیم در خصوص این مورد فتوا به طهارت بده نهای تمزید. چرا؟ چون نگه ظاهر از باب اطمینان میگیره، اون سیره راش ثابت بگو نیست، بعد اطمینانش که زائل بشه ظاهر میره بیرون، ظاهر که رفت بیرون اصل جاری میشه. آیه تبریزی میگفت که آیه احمد شاردی میگفت بعد از درس داشتیم میادیم، بعد با آیه تبریزی گفته بودن که این خیلی احتیاط میکنه تو طهارت و نجاست و اینا، بعد ایشون هم شروع کرد بعد درس هم تا ما رفتیم سوال بپرسیم، اصلا نه سوالیم، شروع کرد توپیدن به ما که تو چرا اینجوری میکنی، تو چرا اونجوری میکنی، تو فلان بهمان، هی اینا رو داشت میگفت، هی هم واسه آقا میگفت نه خیر اصلا این جای احتیاط نداره فلان بهمان، تا رسیدیم دم در، دم در که رسیدیم میخواست در باز کنه با گوشه عباش چیز کرد، با دستش باز کرد، با گوشه عباش باز کرد، گفتم آقا چرا، گفت دستم عرق داره، گفتم ای پس احتیاط فلان بهمان، گفت تو اگر میدانستی اون استفتادی که اینا که میان در این خونه از من میپرسن اطمینان به نجاست پیدا نمیکردی، قطعا دیگه نمیتونستی اصلا تارا جاری کنی. میدونی چی میگن؟ میخواست بگه ظاهر حال اینجا وقتی که من این استفتاد رو شنیدم، اینا که این دست به این دره میزنن دیدم، برام اطمینان به نجاست. حالا اگر کسی اطمینان براش حاصل نشه، اینا میان اصلا تارا جاری کنن، چون ظهور رو از اطمینان میگیرن، از اون سیره نمیگیرن، اون سیره براشون ثابت نیست.
سیره
برای اطمینان داره. خب اگه اینا بگن که به نفع اوناست، علی ای حال دو گروهی که تو ظاهر حال هستن دقت میکنی؟
گروه میخوان صرفا این تعبدیش کنن، اسم سیره رو به هم میارن واسه
خدا. دیگه
اینجوری مشی اینجوری بوده،
به زن قبلی
مشی رو تایید کرده.
بله بله.
حالا چی از این مش تو ذهنشون میاد؟ ارتباط نداره.
نه نه ارتباط داره. اگه مجمل بگن بعد اخذ به قدر متیقن کنن.
بعد متیقنش هم به دردشون میخوره. میگن قدر متیقنش این بوده هر جا احساس میکردن ظاهر حالش اینوریه انوار میگه.
نه بحث در همون ظاهره دیگه. ظاهر حال یعنی اطمینان یا سیره بر همون زن قبلی بوده. دعوای
اطمینانش اصلا نداشتن که آقا ظاهر حال اینه که الان این ظرفی که داخلش برشون چای آوردن پاکه، شما به این ظاهر
بعد اطمینان این میشه قول اول.
اصلا کاری به اطمینان و غیر اطمینانش
نه دیگه. اگر نه لازم نیست که اطمینان حاصل بشه، دعوا همینه دیگه آجون. کل دعوا این دو گروه در زارال همینه. اون گروه که سیره براشون ثابت است، یعنی معتقدن سیره وجود دارد، میگم ولو به حد اطمینان بگو
نرس.
اونایی که این سیره براشون ثابت نیست میگن
اطمینان متفتن و این نمیشه که من اطمینانی حاصل میکنم، همین که این آقا برای شما میره چای میره شما میخورید تمام.
میدونم این میشه همون قول اول دیگه. یعنی ظاهر حاله ولو به حد اطمینان نرسه، خود این سیره متشرع بوده و حجته. طرف مقابل رو میگه دعوا هم
کجا باید فحص کردی همچین؟ مثلا اینجوری زیاد
دارم الان که راحته، الان چون طرفین با هم دعوا میکنن برای ما کار راحته. ما میام شواهدی رو که اینا آوردن میبینیم، نقدای اون ورم بگو میبینیم میخونیم فکر میکنیم. ولی اگر خودمون بخوایم یه جا مثلا یه مورد جدیدی باشه بخوایم کار کنیم، باید بریم شما برای اینکه بتونید به این برسید باید با متون اون دوره مانوس باشید. یعنی باید یه فقیه نمیدونم چی میگن، کتابای فقهی تفسیری رجالی روایات که مال اون دوره است می‌دونی، اونا رو بدونه، تاریخ اون دوره، مذاهب عامه در اون دوره، در اون دوره اهل بیت، اینا رو باید فقیه بدونه. با تتبع در این متون بعد خود اون مورخه نظر به این قصه نداره. شما وقتی با ذهن فقهی داری نگاه می‌کنی این نکته‌ها رو از توش چیکار می‌کنی؟ بیرون می‌کشی و استفاده می‌کنی. ولی تو این مسئله به طور خاص چون طرفین با هم دعوا کردن، اینا ادله و شواهدشون رو آوردن، اونا هم نقداشون رو بگو گفتن کار راحت تره. یه وقتی کسی من گفت آقا راحت ترین و بهترین کتاب برای تدریس چی؟ گفتم طهارت. گفت چرا؟ گفتم چون منابع زیاد داره، طرفین همه حرفاشون رو تو اقوال گفتن و نوشتن، هم استاد منابع رو میره میبینه هم شاگرد. اما وقتی میای تو مسئله جدیده که اون منابع نیست، خودت باید بری در بیاری دیگه، خب کار سخت میشه. خودت باید بری این سیره وجود داشته نداشت، اون سیره که فکر اینجا اثر داره، ارتکازش بوده نبوده، کار سخت میشه. و برای تو اینجور مثلا که طرف این دعواش میکردن، کار ما خیلی سخت نیست. شواهد اینا رو که میبینیم، ادله اون ورم میبینیم، قضاوت میکنیم. ولی جایی که بخوایم حرف جدید بزنیم خودمون باید، و البته یه فقیه به نظر من برای اینکه به این برسه باید اطلاعات تاریخی رجالی کلامی حتی بعضی جغرافیایی راجع به همون زمان داشته باشه، باید مطالعه داشته باشه تو اون فضا، و اینا هم اثر داره. به این صورت عمرت قد نمیدونه خیلی، این عمرت قد میده مجتهد بشی و شاید تا چند سالی، ولی تا آخر عمرت هم که شما تفقه بکنی هنوز برای تفقه جا هست، و هرچی بیشتر هم میرید جلو تازه ببینید چقدر نمیدانستی. من بعضی وقتا فکر کنم ما اون موقع که مثلا کفایه میخوندیم، رسائل میخوندیم، یا مثلا ما اصولمون چه حرفای گنده گنده میزدیم مثلا جدا. یعنی مثلا الان که فکر میکنم و برمیگردم مثلا نوشته اون موقع رو نگاه میکنم، الان بچه هم که به ما میگن، ولی تو هم که مثلا نوروزی میگه کلاس دیگه میگن، میگم اینا مثلا چطوری هم که حرفای گنده میزنن. میدونید هرچی بیشتر میرید جلو متوجه میشید اون ریزکاری. آقای میرسپا یه جمله قشنگی میگفت سر درس، میگفتش که
چون که فقه اصول نمیگه،
نه هم تو فلسفهش میگفت ولی خب اینجا هم صحت میکنه، میگفتش که اولش که آدم داره درس میگیره اون کلیاتی که آدم یاد میدن، آدم خیال میکنه همه چی بلده دیگه، با این کلیات همه چی هم میکنه. بعد کم کم که میره جلو اون استثناءات و قیود و ریزکاری ها رو که یاد میگیره، بعد دیگه در نظر دادن یه مقدار اون شدتش میاد پایین. یکی از این اقوام پزشکی میگه من اون موقع که به اصطلاح دانشجو بودم داشتم پزشکی میخوندم و اینا راحت‌تر نسخه میپیچیدم تا الان. اون موقع سریع فوری جواب دادم، الان میگم حالا مثلا بریم با چند نفر مشورت کنیم فلان یه فکری بکنیم ببینیم چی میگن، شورای پزشکی تشکیل بدیم. علتش همین ریزه کاره، حالا اون تو پزشکی خودش بود تو کار ما هم اینا هست. ولی شما تا یعنی تا یه دوره آموزشه که به اجتهاد میرسه، از یه دوره به بعد پژوهشه و احتمال اون دوره دیگه ته نداره، به خاطر همین چیز هست. و شما این هرچی هم بخونی بازم هست که بخونی، فقط چیزی که هست که تو میفهمی نسبت به گذشتت رفتی جلو پیشرفت کردی، همین. و الا ته نداره. یاران ره عشق منزل ندارد، وین بحر مواج ساحل نداره. ته نداره، چی شنا کنی بازم هست. علتش اینه که اون کسی که این متن‌ها رو ایجاد کرده، حالا چه فقه، چه اونایی که می‌ذاریم فقه، چه اونایی که می‌ذاریم عرفان، چه اونایی که می‌ذاریم کلام، چه اونایی که دیگه، اون لایه‌های معنایش نامتناهیه. اینطور نیست که کف داشته بگی به کفش رسیدم. اون لایه‌های معنایش نامتناهیه. شما یه هر چی بری ته نداره. خیالت راحت. خب بگذاریم و بهی با این توضیح دادیم جواب صاحب حدائق هم معلوم شد. صاحب حدائق گفته من سر از کار این فقها در نمیارم. چرا سر در نمیاری؟ این صاحب حدائق و یه 7-8 نفرن زیاد از این سرا در نمیارن، یعنی این فتاوا رو که جو اینا تو اصول میان میگن موافقه قطعی واجبه، اصحاب طهاره هم حجته، بعد که میرسن تو استبرا فتوا و نجاست دارن. چرا این کار دارن میکنن؟ اگه تعبدن روایات همه اینا روایت بگید نداره، بعضش روایت داره، اگر نیست چرا؟ الان معلوم شد جواب. چون اونجا که این کار رو میکردن ظاهر میدیدن و ظاهر رو بر اصل مقدم میدونستن، چون اماره بوده دیگه، ظاهر باشه و بر اصل مقدمه. با این توضیح که دادیم دفع میشود تعجب صاحب حدائق، من منشه تعجب صاحب حدائقه. چرا؟ حالا باز همون سوالا رو من تعجب میکنم الان مثلا طلب پامش که غلط است، همین محکمی آره همچین محکم هم میگه
چی میگه
آقا؟ مثلا طلب دیروز بعد از استثنا میخواستم بیام یه طلبه یه چیز چرندی گفت، بعد گفت این حرفا غلط است، میخواستم بزنمش. خیلی من برخورد این جملهش.
حالا با این تو این کلاس این چیزا این خبرا نیست،
نه اینجا باز بهتره، این مرزهای گلپایگانی خیلی موثره در ما، یه مدام سطح انتظار رو بیاره پایین. آره حرفایی میشنه آدم بعد وقته.
نه اون حرفایی هم که من میزنم بیشتر به صورت ایده است، مثلا شما نقدش بکنید شما خودمون نقد میکنید،
درست میشه یا نمیشه. و بهی با اون چه که ذکر کردیم، البته سوال خوبه ها، سوال رو باید حفظ کرد، اشکال رو باید حفظ کرد، به خاطر اینکه این اشکالات وقتی تحقیق میکنی پرداخته میشه، بعد تعمیق پیدا میکنه، بعد که تعمیق پیدا کنه از همینا نظریه درست میشن. ازا این سوال کردن اشکال کردن، ولی نظر نهایی دادن اون نه، اون نباید دادم زود نظر بده، نباید اون سوال بدوی به نظر تبدیل بشه. اینجوری اول همه ایستاد خود آدم میره، بعدم تو مسائل شرعی ایستادم میره پیش کسایی که بلدن، اونا بلد نیستن که هیچ، بعدم تو مسائل شرعی اینا فردا خود عمل میکنی و خدای ناکرده بدشانسی بیاری مرید و مقلد پیدا کنی، اونا هم عمل میکنن، بعد مثلا اینطوری نظر داده باشی فردای قیامت آدم گیر میفته دیگه. و بهی حالا یکی دوتا باشه ممکنه با یا حل یا اینا بشه، ولی تعداد بره بالا مشکله دیگه، کار درست نمیشه. و بهی با ما ذکرنا دفع میشود تعجب صاحب حدائق. حالا از چی تعجب کرده؟ تعجب کرده صاحب حدائق از این که از یک طرف حکم کردن فقها به عدم نجاست در ما نحن فیه، این در کجا؟ علم اجمالی گفته، در چیز علم اجمالی نه، در ملاقی، ملاقی اطراف علم اجمالی گفته، از یک طرف این مشهور میگن ملاقی پاکه، چرا؟ اصلا طهاره جاری میشه. از یک طرف دیگه حکم میکنن همین فقها به نجاست در بلل مشتبه، در حالی که هر یک از کیو کی؟
اطراف
ما نهنفی و بلل مشتبه هر کدومشون مشتبهی هستند. چطور تو ملاقی اسد الطهاره جاری میکنید ولی تو بلل مشتبه اسد الطهاره جاری بگید نمیکنید؟ چرا این کارو میکنید؟ اشکال سوالی دیگه. چطور در که هر یک از ما نهنفی و بلل مشتبه مشتبهی هستند که حکم شده بر اون مشتبه به بعض احکام نجاست، ما چطور توی بلل مشتبه اسد الطهاره جاری نمیشه اینجا جاری میشه؟ وجه اینه که تو بلل مشتبه ظاهر حالی میاد جلوی اجرای عصر را بگید میگیره، ولی تو معنوی چنین ظاهری وجود نداره. ظاهرم که امارت نمیذاره عصر جاری بشه. در اصل این اختلافی نیست که ظاهر باشه، این ظاهر میگم ها بر اصل مقدم میشه چون اماره بس. دعوایی که هست اینه که ظاهر حال باید به حد اطمینان برسه یا ظن قوی. ریشش هم همون سیره ایست که گفتیم که اینو بپذیرید یا نپذیرید. حل که وجوب اجتناب در ملاقا و اونجا هم وجوب اجتناب از بول درسته؟ نه تو ملاقاش وجوب اجتناب میذاری، تو ملاقیش اصلا تاره جاری میکنی، اونجا تو ملاقا و ملاقی هر دو وجوب اجتناب میذاری، هم تو اون بولی که خارج شده همونی که بعدن از بلل که خارج میشه، هر دو رو حکم یعنی کنده اینه داخل به حساب بدن ملاقات داشتن دیگه.
این ملاقات که یعنی در واقع اون بول بوده اون دومی، یعنی ملاقات این
نه بول بوده که ظاهر حال بوده که بولیته، کمی حرف ماست. در اونجا چون ظاهر حال بوده اصلا تاره جاری نکردن، اینجا تو ملاقی چون ظاهر حالی نیست، تو ملاقی چون نیست اصلا تاره جاری شده. خب دلیل بعدی اینا روایت بود به ترتیب از ضعیف به سمت قوی. دلیل دوم روایت روایت جابر جوفی
استدلال علامه است
که از امام باقر علیه السلام، این دلیل علامه است. این قبلی مال ابن زهره بود و اون سومی هم بهش میرسیم که تو انقلت بگه که دلیل اصلی دلیل مهمی. و اما روایت، روایتی که این روایت، روایت عمر ابن شمر از جابر جوفی از امام باقر است که دیروز هم خوندم روایتو. انهو اتا کی را؟ کی را؟ امام باقر را دیگه. رجلون فقال اون رجل به امام باقر، یه سال ما که نمیدونیم این رجل کی بوده، پس چطور سند روایتو میپذیرید؟ رجل که راوی نیست، هر کی بوده، راویه که مهمه و راوی هم جابر جوفی است. همه دعوا سرمو امر نشه، اصلا عمدن اسمش آورد، ببین کل سند رو نیاورد، فقط امر نشه ما چون میخواد بعدا ببین. بذار بگم استدلال علامه چی بود، یه نفر بگه استدلال علامه این روایت چی بود؟
حرمت به این طرفی گفته لازمش اینه که تعامی که با این
فرق
هستش، یعنی
ملاقی
با این
نجسه حرام هست. حضرت گفته موشه رو بخورم راحت ترم، حضرت گفته بدین توجه نکرد بخاطر اینکه موشه حرامه، یعنی که ملاقی هم مثل همون گرفته،
یعنی بین ملاقی که روغنه بود، خمره روغن زیتون بود، میخواسته بگه اون خمره روغن زیتون ازش استفاده نکن، دلیل آورده بوده چی قرار داده؟ حرمت میته، یعنی ملاقا. پس معلوم میشه بین ملاقا و ملاقی دو طرف ملازمه قائل بودن که اومده به ملاقا استدلال کرده برای حکم ملاقی، حرمت ملاقا رو دلیل قرار داده برای حرمت ملاقی. منتها این کسی که از جابر جوفی نقل میکنه عمرو بن شمر، عمرو بن شمر
از اسمش معلومه،
بله
اسمش
معلومه دیگه.
نه
زاهی میخواد اذیت کنه، اسمش که آقا خب هر کی اسمش اگه بینا بود که راحت بود، هر کی اسمش علی بود میگفتیم ثقه است، هر کی عمر بود میگفتیم خرابه. مفضل ابن عمر هم ضعیف میشد، آره چون عمر بوده دیگه. هر شبت که چی؟
یه معاویه هم
داریم، معاویه ابن وهب هم ضعیف میشد، بلکه اونم از ثقاته، از فقها و ثقات. یزید ابن خلیفه اختلافیه، حتی تو مشکل جای دیگه از رویت این خلیفه حساس شدیم و از ملافقه شد ولی اون اختلافیه. ولی مثلا معاویه ابن وهب همه ثقه میدونن فقیه هم بوده امامی هم بوده و اسمش هم معاویه است. این دلیل نمیشه که اینجور هر سبت که مفضل ابن عمر اسم آقاش عمر هم هم ثقه میدونن از بزرگان شیعه هم هست. اما این عمرو ابن شم مشکل داشته، مشکلش هم این بوده که کتابای جابر جوفی رو میگرفته بعد تو نسخه هاش دست میبرده و دقیقا این روایت هم عمرو ابن شم از جابر جوفی است. کسی دیگه هم این روایت از جابر جوفی نقل نکرده، یعنی وسط خال این روایت. دقیقا همون دلیل تضعیف عمرو ابن شم اینه که گفتن در نسخه های کتب جابر جوفی دست برده. حالا اگه این روایت از جابر جوفی کسی دیگه هم غیر از عمرو ابن شم، یعنی هم طبقه عمرو ابن شم رو نقل میکرد، خب حرف نمید. ولی بعدی فقط از عمرو ابن شم نباشه، برای صد نفر از عمرو ابن شم نقل کنن و عمرو ابن شم هم داره از جابر جوفی نقل میکنه که اصلا دلیل تضعیفش دست بردنش در کتب جابر جوفی است، بنابراین این روایت اصلا از نظر سند قابل اعتماد بگید نیست. جمله نجاشی رو براتون میخونم. جابر جوفی، همین عمرو ابن شم عربیان، خودش عرب بوده، پدر مادرش هم عرب بودن، بزرگ شده تو منطقه عربی. روان ابی عبدالله ضعیف جدا زید فی کتب جابر الجوفی، بنابراین از اینجا میشه. تبریزید معلومه تر درستان میگه از شیخ پرسیدم خب حالا درست امرشم ضعیفه ولی شهرت جابر ضعف سند میشود. میگه شیخ پرخاش کرد بر من که آخه شهرت کدوم شهرت جابر ضعف سند میشود؟ شهرت عملیه قدمایی. حالا شیخ قدماییش رو قانست عملیه، این کجا شهرت عملیه دارد؟ اصلا مشهور مقابلن، مشهور مقابلن. چی؟
یه معلوم بزرگ چرت و پرت هم میگفتن.
ببین هیچ وقت کسی از اولش که بزرگ نمیشه، خب اول چرت و پرت میگه کم کم بزرگ میشه. آره این کم کم
میاد خوابتون.
کی؟
من تبریزی در حوزه
دارم نقل میکنم. خوبه که ازش که
نه این جمله به ما منظورش نه.
خب بعد از بزرگان شده این برش هم گفتن
کلاهی تبریزی، همه اول کلاهی تبریزی بود.
خب بله همینطور
ارفان
بوسه.
اگه ارفان
کاذب
دست
برمید راست میگه، حرف قشنگی زد از اولش که نبوده که. آره علایه حال گوش بدید، علایه حال این هست شهرت عملی هم نیزه تو حاشیه‌اش هم آورده، این تیکه‌اش هم تو جزوه حاشیه آوردم ببینید که مرحوم تبریزی در اوسق میگه که گفتن که شهرت جابر بشه، که خود شهرت باید عملیه باشه. اینجا اصلا مشهور مقابلن، یعنی عمل نکردن. شهرت روایی و اینا که جابر نیستن. حالا اینا شیخ میگه مشکل اینه تو روایت نگفته ان الله نجس المیتم. جواب دوم شیخ همینه. حالا میگیم بعد اگه نجس المیتم، میتم معلوم به تفصیل بود، روغن زیتون هم با اون ملاقات کرده بود، پس این هم میشون ملاقی نجس، معلوم به تفصیل میشون متنجس. حضرت گفتن این میت نجسه، پس روغن زیتون هم چیه؟ مضاف دیگه، نجس شده، نه بخورید. تو روایت داره هر رمل میتن، یعنی که انده بین حرمت ملاقا با حرمت بگو ملاقی داره رابطه برقرار میکنه. اینه که اونا میخوان از این استفاده کنن، این علامه اینا، که بین و حکم تکلیفی ملاقا با حکم تکلیفی ملاقی ملازمه بوده، ولی حکم وضعی رو که ما هم قبول داریم بوده تو متن روایت حرمه داره، ظهورش در حرمت تکلیفیه. حالا شیخ ببخش جواب دومی هم داره که این ظاهر روایت را نمیتوان ملتزم شد، باید تعبیرش برد به حرمت وضعی که بعد میشه همون نجسه، میشه همون ملاقات با نجاست معلومه به تفصیل. که بعد اینه منطقه امامینا جواب دوم نپذیرفتن. فردا میگم اونو چرا بخونم، این بذار اینو بخونم. روایت رو که دیروز خوندین، مثلا عطا امام باقر رجلی، بعد گفت اون رجل به امام باقر افتاده است موشی در خوابیه. خوابیه یعنی چه؟ خمره، کوزای بزرگ، اینا رو میگفتن. بله خبا هم که الان میگن خبا یعنی چادر، خیمه، اونم از همین ریشه است، چون به شکل خمره ای میزنن بهش گفتن چا خبا. و ولی برای خاویه این خمره، کوزه بزرگ. وقع موشی در خمره که در اون خمره سم، سم یعنی حیوانی، دهنم یعنی روغن، مطلب دهن لزوما حیوانی نیست، عام. ولی سم که میگن روغن حیوان.
مقابل زیته.
مقابل زیت فقط نیست، ولی خب مقابل زیت هم هست. روغنای حیوانی رو میگن سم. ولی فقط زیت نیست، زیت، روغن بنفشه، روغن بادام، اینا هم هست، اینا هم مقابل سم نمیگن.
زیت جامعه اونا نیست.
آره، منظورم اینه که زیت جامعه اونا نیست. سم مقابل کل ایناست. سم روغن حیوانی یا زیت روغن زیتون. یه خمره روغن زیتون که خب گران قیمت هم بوده دیگه. فما ترافی اکلهی، در خوردن این چه چیزی میبینی؟ امام باقر گفت نخورین روغن رو. قال الرجل بابا یه خمره روغن زیتون، یه یا علی بگو آی نوروزی حیفه. فقال الرجل موش آسانتر است بر من که ترک کنم طعامم را به خاطره. بگید به خاطر موش، موش رو میخورم این بهتره، موش بخورم راحت‌تره تا یه خمره روغن زیتون بریزم دون، به خاطر اینکه این ملاقات کرده با موش. اینجوری میخواد بگه. فقال به این رجل امام باقر تو دست کم نگرفته این موش را، تو دینت را دست کم گرفته ای، خدا میته از هر چیزی را حرام کرده. وچه دلالت این است که امام باقر قرار داده ترک اجتناب از طعام را استخفاف به تحریم میته. خب طعام ملاقیه، میته چیه؟ ملاقای دیگه. اگر ملازمه ای نداشت تحریم، بگید میته، اگر ملازمه نداشت تحریم میته با تحریم ملاقی میته، که دیگه اکل طعام استخفاف به تحریم میته نبود، ربطی نداشت، درسته؟ پس وجوبش معلوم میشه که این کبرا بین دو طرف متسالمون علیه بوده که وجوب اجتناب از چیزی ملازمه دارد با وجوب اجتناب از ملاقی آن چیز. این کبرا متسالمون علیه بوده. حالا وقتی که صغراشو بهش گفته که اون میته رو خدا حرام کرده، پس باید میفهمه که اینم حرامه.
میته بودن خصوصیت نداره، خود میته خصوصیت نداره در اینکه ملاقیش.
خب چه خصوصیتی میتونه داشته باشه؟
یعنی که ما
نجاستش.
آره،
که این هم یکی از معاینات شیخ. حالا اینا رو فردا میگم، امام رد میکنه. شیخ دو تا جواب میده. جواب اول شیخ اینه، لکن این روایت از نظر سند ضعیفه. چرا؟ به خاطر عمرو ابن شمی. چقدر زرد از اون وسط کل سند رو نیاورد، عمرو ابن شم رو فقط گفت، چون اونو میخواست تضعیف کنه. دقت کردین؟ عمرو ابن شم ره، بعد عمرو ابن شم وجه ضعفش دست بردن در کتب جابر جوفیه، و دقیقا این روایت هم عمرو ابن شمر از جابر جوفیه.
چرا همچین روایتی با یه همچین سندی باید مشهور بشه بین اصحاب؟ این سواله.
روایتش مشهوره،
شهرت روایتش
عمل که مشهور نیست،
درست عمل مشهور نیست، قبول. ولی خب آخه بیکار بودن اصحاب روایتش که میدونستن یه همچین آدم مریضی روشه برمیدارن میارن، بعد نه یه جا و دو جا، شما سرچش کنید ببینید کیا آوردنش.
این بحث شما فقط مال اینجا نیست، بحث کلی است که چرا در حالا یه وقت اگر فرصت شد صحبت میکنم ان شاء الله، چرا روایاتی که خودشون عمل بگو نمی کردن نقل می کردن؟ این رو انشالله
سبب نه هیچ کس عمل نکرده،
نه هیچ کس نیست،
علامه مجلسی دلش
نمیشه، علامه هندی عمل کرده، خودش استدلال کرده به این روایت.
نه خود هیچ کسی بود که مشغول عمل نمی کرد، مجلسی دلش نمیشه،
واسه همین شیخ داد به
اصلا من کویدتش و اینه، ولی مثلا این خیلی صدوق هم بردتش
اصلا، نه ملازمه ای نداره. این مبنا غلطه که شما فکر کنید روایاتی را نقل میکنیم میکردند، چه قدما چه علام، که خودشون بهش عمل میکردن یا قبول داشتن.
اینو قبلا گفتیم. بله میوردن که معید باشه یا یه جایی از دلالتش استفاده کنن و اینها، ولی آخه این روایتی که هیچ کس، نه هیچ کس ها، مشهور اون طرفی ها اصلا دستان بهش نزدن. نه خب باشه، یه علامه هلی، غیر علامه هلی کی استفاده کرده؟
ابن زهره هم هست دیگه، ابن زهره استدلال نکرده، فتوا داده. فخرم هست، اینا هم پیروان علامه، الان ناینی هم هست، مثلا ناینی. حالا میگم در سوم میگم ناینی حرف خوبی داره، میگه اون دلیل سوم دلیل اصلیه که الان بعد میگیم، بعد روایت هم چون مضمونش با اون موافقه معیده، اینو ناینی میگه و میگه مناقشه فی اسناد حرفت العاجز، میگه دلیل اصلی روایت نیست، اونه دلیل سوم که میرسه
روایت معید
است، روایت معید. اینو نایلی بعدن میگه، نایلی هم قائل آخره این حالا
درست
در مورد بلنده مشتبه خارج قبل از استبران، این مثلا تبریزی تو رساله خود فتواشون اینه که اگر شک هم آدم بکنه که یعنی
به خاطر این که ظاهر حال رو از باب اطمینان میدونه دیگه،
خب اطمینان نمیدونه، میگه شک کرده طرف، شک کرده که خارج اون چیزی که خارج شده بوله یا چیز دیگه است، ولی باز هم میگن که
حجت بدونن اطمینان نوعیه، اطمینان شخصی نیست. اگر کسی اطمینان شخصی رو حجت بدونه اشکال شما باره، یعنی ظاهر رو به اطمینان بدونه یک،
بله
نه به ظن نوعی، بعد اطمینان هم شخصی بدونه دو، با این پیش فرض بعد چون این شخص اطمینان نداره به قول شما شک داره، ولی آقای تبریزی اینا از ظاهر رو به اطمینان میدونن این هست،
بله
ولی اطمینان نوعی رو حجت میدونن، ولی اینجا اطمینان نوعی وجود داره در مورد استبران.
خب آخه اطمینان نوعی هم یعنی اطمینان شخصی انسان متعارف مطابق با اطمینان نوعی، غیر از اینه؟
خب حرف اینا اینه که متعارف اطمینان اینجا حاصل میکنه، بنابراین اگر کسی براش اطمینان حاصل نمیشه معلوم میشه این بطیول اطمینانه دیگه،
یعنی این شک و اینا بهش تحصیب اثر نمیدن، میگن این شک شخص خاصه که داره
شخص، آره یعنی متعارف نیست، متعارف بله. اطمینان حاصل میشه، بله اگر ظاهر رو به اطمینان بدونیم یک، و اطمینانی هم که حجت شخصی بدونیم دو، اون موقع باید فتوا به طهارت دیگه نه.
بله خیلی ممنون.